بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. بچند نکته‌ای که به منظره استدراک است اشاره کنم. نکته اول، مرحوم شیخ در کتاب خلاف، عادتی که ما داریم 77، اما دیدم بعضی فضلا به 78 اشاره کردن، نمیدونم در شماره ها اشتباهه یا نه.
چاپ جدید و قدیم دراز اینا، چاپ های خوزه داریم، اینا قدیم، این چاپ جدید 78.
خیلی خوب، اونجا میفهمند کل معونت تلحق الغلات الى وقت اخراج زکات على رب المال. این عبارت را در خلاف در آن مسئله فرمودند که هر معونه ای که به غلات میرسه تا زمان اخراج زکات، یعنی تا اون زمانی را که میخواد سهم فقرا را خارج کنه، همه این معونه ها بر رب الماله، یعنی بر زارع است و بر فقیر چیزی از این معونه ها نیست. این عبارت خلافه که بر خلاف قول مشهور قدما است. باز همین مرحوم شیخ در جلد اول چاپ‌های جدید مبسوط اینطور می‌فرمان، در صفحه 217 می‌فرمان کل معونت تلحق القلاب الى وقت اخراج زکات على رب المال دون المساکین. این هم شبیه همون جمله است که در خلاف فرموده اند که این معونه ها و مخارج بر خود کشاورز و بر مساکین نیست. اما در همین جلد اول صفحه 214 می فرمان فنصاب ما بلغ خمسه اوساق بعد اخراج حق السلطان والمعن كلها. بعد از اینکه حق سلطان خارج کرد و کل معونه ها را هم خارج کرد، در این صورت اگر باقی مونده به حد 5 وسق رسید زکات دارد و الا فلا. خب شیخ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی را، آن فقیه متزلل، قلما یتفق که از نظر شیخ برگرده، چون شیخ بسیار با عظمت بوده، بی خودم لقب شیخ و طائفه بهش داده نشده. این عبارت های متحافظ یعنی چه؟ از اون طرف دیگه تمام معونه ها بر رب المال، از این طرف دیگه میگه نه، همه که خارج شد اون باقی مونده اگر زکات به حد نصاب رسید زکات واجبه. خدا رحمت کنه، حالا اینم به عنوان یک تذکر اخلاقی به عرض برسانم، مرحوم آیاس محمد تقی بحر العلوم از احفاد سید بحر العلوم رضوان الله علیه بود، در نجف اشرف از کنم حضورتون که ما که بودیم یک سفر که یادم میاد از ایران آمد برگشتیم به نجف، یه اتاق داشتیم در مدرسه قوام شیرازی که این مدرسه قوام متصل به مقبره مرحوم بحر العلوم بود. این آیاس محمد تقی که مرد بزرگواری بود و همه اهل علم هم در نماز جماعت ایشون شرکت می کردن، تشبه آوردن به دیدن ما. من در اونجا از ایشون تقاضا کردم که خب یه مقداری مطالبی اگه دارید از مرحوم جدتون بگید. در بین حرفا من جمله این نکته را ایشون گفت، فرمود به این که این مسئله معروفی که در مشتق مطرح می کنند که نمیدانم اگر مردی دو تا زوجه کبیره داشت و یک زوجه صغیره و بعد این زوجه کبیره یکی صغیره را شیر داد، آیا اون وقت موجب حرمت کبیره می شود یا نه، از باب این که ام زوجه صادقه یا خیر، که این را به مناسبت بحث مشتق میارن در اینجا که آیا حقیقت در متلبس است یا در منقضا هم حقیقت. ایشه می فرمو که میرزای نانی قدس الله نفسه در این مسئله دو سه روز صحبت کرد، چون اصل این مطلب را فخر المحققین در کتاب ایزاخ مطرح کرده. بعد که مطالب را دو سه روز صحبت کرد و فرمایش فخر المحققین را درست بر کرسی نشون، فرمود افتخار ما آن است که بتوانیم کلمات بزرگان را بفهمیم. اون فهل بزرگ داره میگه افتخار با اینه. اینکه بعضی از آقایان زود غرورشون برمیداره و تا اینکه یک چهار جمله چیزی رو از کانا و یکونه یاد میگرند و چهار تا از مسائل اصولی را همچه خیلی زود قاطعا برخلاف مشهور، مخصوصا مشهور قدما فتوا میدن، این بعید نیست که ناشد این اصلا نفهمیدن مطلب را. وقتی آدم مطلب را نفهمید زود قشنگ رد میکنه مطلب را. گفتن شیخ انصاری رحمت الله علیه یک موقعی تدریس را رها کرد، بل کرد. رفتم خدمت ایشون عرض کردم آقا چی؟ برای چی درست تعطیل کردی؟ فرمود یک نفری حاشیه بر مکاسب من نوشته یا بر رسائل بجوه. من نگاه کردم دیدم به این که این اصلا مطلب من نفهمیده و من آکده اشکال کردم. من چیز دیگه میگم، این آقا چیز دیگه را اشکال کرده. گفتن که نکنه پس من هم که در این کتاب ها اشکال کردم بر بزرگان، منم از قبیل همین باشم، منم حرفای دیگران را نفهمیدم و دارم اعتراض میکنم و اشکال میکنم. لذا تصمیم گرفتم که یک مرور کلی دقیق تری بکنم بعد وارد میدان میشم. که بعد رفتن خدمت ایشون گفتن آخه فرق بین این آقایی که در کتاب شما حاشیه نوشته و شما خیلی فرقتون بینه. این آقا تنها رفته تو اتاق نشسته و به شما داره اشکال میکنه و کسی هم نبوده از طرف شما که بگه بابا نفهمیدی حرف شیخ این نیست. اما شما پای دستت میرزای شیرازی، مرحوم میرزا حسن قاشتیانی نشستن. اینها فعولی هستن که اون چه شما بیان میکنید قبل از شما کتب اونها را به دقت نگاه کردن. اینها خودشون تو فحل مشتهد کبیرن. قیاس مع الفارقه. یه شیخ از فردا آمد و جرس را شروع کرد. حالا این جا چی شده؟ این شیخ بین عظمت در چند در دو صفحه، حالا چاپای جدید بیکمی اون 14 و این 17، ولی اون چاپای قدیم شاید همه دو در یه صفحه بوده. او در بالا میگه به این که همه معونه ها بر رب المال، در پایین میگوید به این که خیر نصاب بعد از حق معونه و بعد از خراج سلطانه. به توجیهی برای عبارت شیخ بعد از معاذرین نقل کردن گفتند این که اونجا که شیخ فرموده به این که همه این معونه ها بر رب المال است، اونجا مقصودش اون معونه هایی که بعد از وقت تعلق زکاته، یعنی بعد از مثلا اصفرار عرض کنم که تمر، یا بعد از اینکه حب بسته شد، بعد از او اگر مخارج دیگری در این مال موجوده، این مخارج بر رب المال بر فقرا نیست. و اونجا که فرموده که بر من از کنن که از بین خارج میشه، مرادش اون مخارج قبل از تعلق حق زکاته، که اون مخارج قبل متعلق به هر دو باشه و بعد اونها رو خارج کنه زکات رو از باقی بده. این هایی که فرموده از بر رب المال، یعنی مخارجی که بعد از تعلق حق زکات اینها بر رب المال باشه. این یه توجیهه. توجیه دیگری هم میگن که بله، در جمله اول که میگه بر رب المال، یعنی وجوب تکلیفی بر رب المال، و اونجا که میگوید خارج میشه، یعنی حکم وضعی. از نظر حکم وضعی که مقدار زکات باشه بعد المعونه است، اما باید اون را که میپردازه واجب بر رب المال که معونه ها را بپردازه. انصافا این دو توجیه هیچ کدامش قابل قبول نیست، ولو اینکه مردم بزرگه، ولی این دو توجیه هیچ کدام نمیتوانه نفس را قانع کنه. البته گفتن که شیخ چون خیلی اشتغال علمیش زیاد بوده، گاهی از اوقات اشتباهات در کلمات شیخ بیش از دیگران دیده میشه، لذا میگن در مقام اصل متون حدیث اول میگن کافیه، بعد از کافی من لا یحضره، اگر اختلاف نسخی بود در آخر شیخه. برای چون شیخ پرمشغله بوده، یک انسان عجیب و غریبی که این همه آثار و برکاتش بعد از هزار سال در اختیار همه هست، بنابراین ممکن اشتباهات در گفتار شیخ یا در نوشتار شیخ بیشتر از دیگران باشه. این احتمال بعید نیست. حالا اینجا در یک از کنم صفحه یا در دو صفحه این دو عبارت متحافظ را چرا گفته سری در نیاوردیم، ولی بالاخره بعد از شیخ و قبل از شیخ مثل مرحوم مفید و صدوق و پدر مرحوم صدوق و دیگران تا زمان محقق اول دیدیم که همه میگویند معونه ها بر عهده مناد کنه که زکات بعد از استثناء معونه هاست. مطلب دوم از کنم بیدیم که بله، به نظر میاد اما حرف دوم درست باشه که معونه ها مستثنا، چون شیخ بعد شیخ هم معروف دیگران مقلد بودن، تعجب قعد شیخ همه میگویند مثل ابوالصلاح ابن حمزه این صاحب مراسم قنیه غیر ذالک، همه آمدن گفتن مستثناست و اونها مستثنای لذات. بعید نیست اون عبارت حالا خلاف و آخه در خلاف هم فرض بردی که اونطور گفته و از کنه شبیه مفسود گفته.
از تحصیب هاش خواهد وقتی عبارت مهنه رو میاره، مهنه هم میگه استثنای، ولی شیخ اشکال نمی کنه در تحصیب،
اشکال نمی کنه. این دلیل برای اینکه بس موافق با نظرات دیگران بود. خب از کنیم در قضیه روایت نیشابوری که دیروز خوندیم که می فرمد و چه استدلال در اون روایت خب روشن بود، ولی چون گفتش که اول اوش را خارج میکنم، بعد که و گفت ده کر که معت کر، صد کر گندم از ذیعه نصیبم شد. بعد اخذ عشر، یک دهم اول گرفته شد، بعد ثلاثین کرم برای عمران قریه داده شد. از اون چه قسمت های باقی مونده عرض کنم حضورتون که آیا سهمی شما امام معصوم دارید یا ندارید؟ که امام فرمود که بله، از همون مقدار باقی مونده بعد از معونه خمسش را برای ما بفرست. خب وچه استدلال در روایت نیشابوری واضحه، اون اینه که اول گفت اخذ منه العشر، یک عش از مال گرفته شد، امام علیه السلام هم تقریر کرد، گفت بسیار خوب، عشری که دادی پس بنابراین در باقی از من مقام خمس، برای ما خمسش را هم بفرست. بعد از اینکه معونه جدا شده، خب عرض کنم حضورتون که این روایت را حدیث چندم بود آقایون؟ باب پنج. در این باب پنج اینطور گفت: سأل ابا الحسن الثالث علیه السلام عن رجل اصاب من ذیعته من الحنت معت کر، معت کر ما یزکا، از موجود از کنن که هنتو با شعیری که تذکیه میشه، فا اخذ منه العشر عشرت اکرار، یک عشر از یک عشر که ده قرص برداشته شد، و ذهب منه به سبب امارت الذیعه ثلاثون کرا، بعد سی کر هم برای امارت الذیعه از بین رفت، و بقی فی یده ستون کر را، من الذی یجب لک من ذالک. بعد می فهمد و هل یجب لاصحابه من ذالک شیئون، آیا برای شما امام معصوم چقدر باید پرداخت کنه، و برای اصحاب خودش که شاید کنایه از شیعیان باشه آیا بر اونها هم واجبه چیزی بده یا نه؟ امام علیه السلام در جواب اولی رفقت فرمود: فوقع لی من فل خمس مما یفضل من معونته. خب حالا محل شاهد در جمله اوله که گفت اخذ من فل عشر عشرت اکرار، وقتی که صد کر به دست آمد از هنت یا شعیر، عشرش را که ده کر است گرفته شد به عنوان زکات. بعد امام در مقام جواب رد نکرد او را، تقریر کرد، فرمود که در اون شستای باقی مونده خمسش را بفرست. خب ببینید، اگر بنا میشد که اگر بنا به این میشد که بنابراین مثلا بر این بنده خدا یک عشر واجب نبود، کمتر از یک عشر واجب بود، خب در این خمس فرق نمی کنه، اگر یک عشر واجب باشه یا کمتر از یک عشر، در خمس بیشتره. خب میدونم اینه داره سوال میکنه که از این شست کر باقی مونده چقدرش رو برای شما بفرستم. فرمود همین دیگه، از این شست کر بقیه ستون، شست کر دیگر باقی مونده برای شما چقدر بفرستم. حضرت فرمود که از این شست کر باقی مونده بعد از ما اون خونتجه بفرست. ای بابا هی میگه هومل خمس 60 تا به خمس 70 تا، اگر بنا میشه که بر او خمس مثلا 50 تا واجب بود بعد از معونه واجب بود، باید امام علیه الصلاه و السلام بگوید که مثلا خمس 60 تا لازم نیست بفرستی، خمس 50 تا رو باید بفرستی. این تقریر کرده کار این آقا را، یعنی این را دلیل گرفتن به این که پس معلوم میشه از اول قبول که بدون معونه از اصل حاصل 100 کر چه 10 کرش به عنوان زکات گرفته شده و امام رد نکرد. خب به این کیفیت استاد خویی هم تمسک میکنه. ولی مرحوم همدانی در صفحه 66 از چاپای قدیم میگه در این روایت اوخزه هست. اوخزه میگه سیاق عبارت مشخصه که مبنی للمفعول، و بعد سوالی هم که باز میکنه راوی اینم دلیله، میگه خب یک اوش را ظلمه گرفتن اونهایی که مأمور و عمال زکاتند آمدن گرفتن از من بیچاره 90 کر باقی مون، 30 کرم صرف کردیم در امارت ریعه و باغ و راغ و غیره، بعد 60 کر باقی مونده. خب 60 کر هم هنوز فوق حق نصابه. سوال میکنه که آیا برای اصحاب شما هم از این 60 کر یا از این زکات چیزی واجبه یا نه؟ چون در ذهن راوی این بوده که زکات مخصوص اهل ولایت و شیعه هست، لذا راوی میگه مقداری آمدن اینها زکات را گرفتن 1/10 که 10 کره. اما حالا از این باقی موندی که 60 کره حل اصحابهی، عبارت این بود که من الذی یجب لک من ذلک و هل یجب لأصحابه من ذالک علیه شی، آیا برای اصحاب زکات هم از این مال چیزی هست یا نه؟ خب در ذهن راوی این بوده که این زکات اختصاص به اهل ولایت داره، آمدن اینها یک اوش را اول گرفتن، آیا لازم است که من از این مال به اصحاب زکات بپردازم یا نپردازم؟ این خود شاهد بر اینه که اخذه نیست، اوخذه گرفته شد، یعنی عمال سلاطین جور آمدن یک اوش را که 10 کره است گرفتن. خب حالا این که گرفتن، امام علیه الصلاه و السلام به استاد خویی که میگه این روایت دلیل است برای اینکه معن استثناء نمیشه، عرض میکنیم که از کجا این برمیاد، کجا امام تقریر کرد؟ برای اینکه چون اوخذه اگر شد یعنی ظلم آمدن یک اوش را گرفتن، لذا راوی چون شیعه بوده دو مرتبه سوال میکنه که آیا برای اصحاب زکات از شیعیان هم چیزی من بدهکارم یا بدهکار نیستم؟ امام علیه السلام کجا تقریر کرد اینکه از 100 کر 10 کر واجب بدون معونه؟ اگر باز میگفت اخذ، خود او 10 کر را گرفته و داده. خب باید میگفتیم که شاید امام اخذ او را از کنم تجویز کرده و تقریر کرده، اما ظاهرش اینه که اوخذه هست، یعنی در گرفتن این مال هم به عنوان زکات خود صاحب زیعه حقی و طرفی نداشته، هرچی بوده دیگران بودن که آمدن گرفتن. لذا آقای همدانی میگه این عبارت ظاهر در مبنیون للمفعول و اینکه امام تقریر کرده باشه خون که زکات بلا معون را، ابدا از این عبارت استفاده نمیشه. گرچه استاد خویی میگه چه اخذه بگه چه اخذه بگه، هر دو ظاهر در تقریره، ولی انصاف اینه که فرمایش آقای همدانی فرمایش درستیه. اینم نکته دوم. سومین مطلبی که در این عرض کنم استدراکم خواستم عرض کنم اینه، قبلا گفته بودیم که مرحوم آقای میلانی هم موافقت کردن در خراج با استاد خویی، بعدا دیدیم نه، ایشون در آخر عبارت تقریر میکنه که حق اینه که فقه الرضا چون به این الفاظش در کتب قدما از مرحوم پدر صدوق و صدوق و مفید و جمعی آمده، میگه این موجب جبر ضعف فقه الرضاست، رضا تقویت می کنند که خراج هم مستثنا باشه. اما یک دلیل دیگر، دلیل دیگری که اقامه شده بر استثنا، عبارت است از این روایت، روایت باب هشتم که صحیحه محمد ابن مسلم، و علی بصیر جمیعاً، باب هشتم حدیث چهارم، عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال لا یترک للحارث اجرا معلوما و یترک من النخل معافاره و ام جعرور و یترک للحارث یکون فی الحائط الازغ والازغان والثلاثه لحفظه ایاه. گفتن به این که یک شاهد دیگر بر این که معن که جمع معونه است مستثناست، این که امام علیه السلام فرمود برای کسی که حراست میکنه از نخل، می توانه یک درخت، دو درخت، سه درخت را مستثنا کنند، بعدم تعلیل فرمود لحفظه ایا، چون حارس مال مالک و زارع را حفظ می کنه. خب این روایت دلیل است برای اینکه مخارجی که برای حفظ ماله میتواند از زکات مستثنا باشه، برای اینکه این که درآمد از مال هر دو درآمده، این یک اخ یا دو نخ یا سه نخ را از وسط درآوردن دادن به حارث و حافظ و بعد در باقی مونده زکات گرفته شده. این شاهد بر اینه که پس معونه حفظ از وسط خارج میشه و زکات او بر رب المال واجب نیست، چون مدار هم بر عموم علته. معناش اینه هر چه برای حفظ مال لازم باشه زکات او واجب نیست. بنابراین اگر برای حفظ مال حرس کردن، دیوار کردن، حتی آبیاری کردن لازمه، طبق عموم تعلیل اینها از وسط خارج میشه و بر رب المال واجب نیست. به این دلیل هم تمسک شده برای اینکه اون چه از معن برای حفظ مال و ثمر دادن مال دخیله معاف، یا لااقل به اجماع بر عدم فصل، که خب اگر اون چه برای حفظ مال لازم بود زکاتش بر رب المال نیست، معونش بر رب المال نیست، پس هر چه برای تحصیل ماله اون هم بر خصوص رب المال واجب نباشه. این هم استدلال دیگر. استاد خویی در این مناقشه می کنن که این مخصوص است به خصوص معن بعد از تعلق حق زکات، برای اینکه چون معمولا حارس را وقتی میگذرن که مال به ثمر رسیده، خطر دزد یا غیر دزد، این دلیل بر استثناء قناقب نخواهد شد. ولل کلام تتمه والحمد لله.